ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. خبرگزاری هرانا تعداد کشته شدگان تایید شده اعتراضات دی ماه را بیش از 4000 نفر اعلام کرد. نتانیاهو میگوید اسرائیل به هر گونه حمله احتمالی از سوی ایران با قدرتی بی سابقه پاسخ خواهد داد. و مرحله اول طرح اعتبار ایرانیان وارد مرحله اجرایی شد. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، در جدیدترین گزارش خود تعداد تایید شده کشته شدگان اعتراضات دی ماه را 4029 نفر اعلام کرده است. شمار جان باختگان در حال بررسی 9049 نفر است و دست کم 5811 نفر هم در اعتراضات دچار جراحات شدید شدند. به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی به منابع مستقل، رادیو فردا امکان راستی آزمایی آمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشتی ها را ندارد. بر اساس گزارش ها و اظهارات شاهدان عینی، شماری از معترضان که در جریان تظاهرات از طرف نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و یا گلوله‌های واقعی قرار گرفتند، برای در امان ماندن از بازداشت و بازجویی به مراکز درمانی مراجعه نکردند. بر اساس ارزیابی هرانا، در مجموع بیش از 26000 نفر از معترضان هم بازداشت شدند. در شرایطی که اینترنت در ایران همچنان مسدود است و جو امنیتی شدید در بیشتر شهرها حاکم شده، گزارش شاهدان عینی از بی‌سابقه بودن موج سرکوب و کشتار معترضان در اعتراضات اخیر ایران حکایت دارد. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در پارلمان آن کشور هشدار داد که هر گونه حمله احتمالی از سوی ایران با قدرتی بی‌سابقه پاسخ داده خواهد شد.
אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו, אנחנו נפעל בעוצמה שאיראן טרם הכירה.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه خطاب به نمایندگان کنست گفت اگر ایران مرتکب اشتباه شود و به ما حمله کند، ما به چنان قدرتی عمل خواهیم کرد که ایران تا کنون نظیر آن را به خود ندیده است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به آمار بالای کشته شدگان در اعتراضات اخیر، رفتار رهبران تهران با مردم خود را نماینگر ماهیت واقعی این رژیم بی‌رحم توصیف کرد. به گفته آقای نتانیاهو، هیچ کس نمیتواند پیشبینی کند در ایران چرا خواهد داد، اما هر اتفاقی بیفتد یک چیز قطعی است: ایران دیگر با آنچه پیش از این بود باز نخواهد گشت. همزمان با این اظهارات بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهور ترکیه هم در نخستین واکنش رسمی به تظاهرات اخیر ایران این وقایع را یک آزمون جدید برای تهران توصیف کرد.
کمشوموز ایران اسرائیل saldırılarından sonra şimdi de toplumsal huzurunu ve istikrarını hedef alan yeni bir sınamayla karşı karşıya.
رجب طیب اردوان گفت همسایه ما ایران پس از حملات اسرائیل اکنون با چالش‌های جدیدی روبروست که آرامش و ثبات اجتماعی آن را هدف گرفته است. رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه در سخنرانی تلویزیونی پس از نشست هفتگی هیئت دولت ابراز امیدواری کرد که مقام‌های ایرانی با در پیش گرفتن سیاست مبتنی بر گفتگو و دیپلماسی از این دوران با موفقیت عبور کنند. آقای اردوان در سخنرانی خود تأکید کرد که آنکارا به سیاست خارجی صلح محور خود ادامه داده و با هر گونه اقدامی که منطقه را به سمت بی‌ثباتی و بلا تکلیفی سوق دهد مقابله خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم روز دوشنبه با همتای عربستانی خود فیصل بن فرهان تلفنی گفتگو کرد. به نوشته وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا، این گفتگو با هدف تداوم هماهنگی‌ها در راستای حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای و بررسی اوضاع جاری در ایران انجام شد. و در ایران، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی از آغاز مرحله اول طرح اعتبار ایرانیان برای اعطای وام به دهک‌های پایین جامعه خبر داد. به گفته علی مدنی‌زاده، در این مرحله حدود 1 میلیون نفر از معلمان مشمول دریافت اعتبار هستند.
این هفته این طرح رو شروع کردیم و با جمعیت 1 میلیون از معلمین عزیزمون این طرح شروع شده و بعد سراغ دهک های پایین تر میریم و پوششش رو در کشور افزایش خواهیم داد.
امیر باقری معاون امور بانکی وزارت دارایی هم در تشریح این طرح گفته است اعتباری در اختیار خانوارها قرار میگیرد که برای خرید کالا و عمدتاً کالاهای زود مصرف از فروشگاه است. به گفته او متقاضیان با مراجعه به سایت بانک و ثبت درخواست و پس از اعتبار سنجی می توانند تا 30 میلیون تومان اعتبار دریافت کنند. بازپرداخت این وام هم با بهره 5% و در بازه زمانی 6 ماهه انجام خواهد شد. طرح دیگری هم که چند روز پس از آغاز اعتراضات اخیر به اجرا گذاشته شد، حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی و دادن ماهانه 1 میلیون تومان به همه شهروندان کشور بود. اجرای این طرح که به ادعای مسعود پزشکیان برای مقابله با فساد و راندخاری بود، به افزایش کم سابقه قیمت کالاهای اساسی منجر شد. در حالی که قطع اینترنت در ایران وارد 13 روز خود شده، رئیس کمیسیون تحول دیجیتال نظام صنفی رارانه‌ای در ایران میگوید با توجه به شرایط فعلی کشور، پلتفرم‌های خارجی فعلا باز نمی‌شوند و اولویت اتصال مجدد با کسب و کارهایی است که مشخصات فنی خود را ثبت کردند. به گفته احمد نیرومند، مباحثی که پیشتر توسط وزیر ارتباطات درباره رفع فیلتر مطرح شده بود به دلیل شرایط جدید به تعویق افتاده است. در همین حال خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه گزارش داد برخی پیام رسان‌های داخلی از جمله روبیکا، بله و سروش پلاس به طور کامل در دسترس قرار گرفتند. بر اساس این گزارش امکان برخی فعالیت‌ها مانند گفتگو در گروه‌ها، ارسال فایل و ویدیو از طریق این سکوهای داخلی امکان پذیر شده است. از شامگاه پنجشنبه 18 دی و همزمان با حضور گسترده شهروندان معترض در سراسر ایران، مقامات حکومتی اینترنت را به طور کامل قطع کردند. همزمان معاون وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی هم زیان قطع اینترنت در کشور را روزانه 500 میلیارد تومان اعلام کرد. به نوشته خبر آنلاین، احسان چیتساز این میزان خسارت را بر اساس آمارها در جنگ 12 روزه برآورد کرده و افزوده ارزیابی‌ها برای دوره فعلی در حال انجام است. بر اساس این گزارش برخی تحلیل‌های دیگر زیان ناشی از قطع اینترنت در ایران را روزانه تا 3000 میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. اتاق بازرگانی تهران هم در تحلیل دیگری تخمین زده است که تأثیر روزانه قطع موقت اینترنت و کلیه خدمات آن به طور متوسط بیش از 23 میلیون دلار به ازای هر 10 میلیون نفر باشد. بر اساس گزارش نت بلاکس، نهاد پایش اینترنت، قطع سراسری اینترنت در ایران وارد 13 روز خود شده و داده ها نشان می دهد سطح اتصال ملی همچنان در حد اقل ممکن قرار دارد. بر اساس گزارش ها، امیر حسین قادرزاده، بازیکن 19 ساله فوتبال در رشت، به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر به اعدام محکوم شده است. بنابر اطلاعات رسیده به رادیو فردا، امیر حسین قادرزاده پنجشنبه گذشته در خانه و پس از آنکه معمولان لباس شخصی در تفتیش بدنی و متوجه گلوله‌های ساچمه‌ای در بدنش شدند، بازداشت شد. بنابر این گزارش، امیر حسین قادرزاده چند روز پیش از آن با دوستان خود در اعتراضات شرکت کرده و هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته، پس از آن برای امنیت خانواده از حضور در تجمعات خودداری کرده بود. این گزارش می‌افزاید که این جوان پس از دادگاه حکم اعدامش به خانواده به طور شفاهی گفته شده است. هیچ حکم رسمی در مورد امیر حسین قادرزاده ابلاغ نشده و در این حال هیچ اطلاعاتی در مورد نهاد بازداشت کننده و شعبه رسیدگی کننده به این پرونده وجود ندارد. و سخنگوی شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان اعلام کرد این شرکت پروازهای خود از مبدأ و به مقصد تهران را تا پایان 29 ماه مارس 9 فروردین 1405 انجام نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی اتریش نیست که زیر مجموعه گروه لوفتانزا محسوب می شود، دست کم تا تاریخ 27 بهمن پروازهای خود به تهران را تعلیق کرده است. گروه لوفتانزا پیشتر اعلام کرده بود از حریم هوایی ایران و عراق عبور نخواهد کرد، اما سخنگوی شرکت می گوید استفاده از حریم هوایی عراق را از سه‌شنبه هفته جاری از سر می گیرد. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای از رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.